ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بیش از 250,000 نفر طی یک دهه اخیر در تصادفات رانندگی ایران کشته شدند. آلمان میگوید با اسرائیل درباره لزوم دست پیدا نکردن ایران به سلاح هسته‌ای هم نظر است. روسیه و عربستان برای افزایش تولید نفتشان توافق کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران میگوید که طی 10 سال اخیر 277,000 نفر در تصادفات رانندگی در ایران کشته و بیش از 4 میلیون نفر زخمی شدند. تقی مهری رئیس پلیس راهور در حاشیه دومین همایش یادبود قربانیان حوادث رانندگی در جمع خبرنگاران شمار قربانیان حوادث رانندگی در ایران در سال گذشته خورشیدی را 16,201 نفر اعلام کرد و گفت از سال 84 تا کنون 4,300,000 مصدوم تصادفات رانندگی داشتیم که از این میزان 277,000 نفر کشته شدند. ایران یکی از پرحادثه ترین کشورهای جهان از نظر رانندگی است. بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده، در میان 190 کشور جهان، ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین نرخ مرگ و میر در جاده ها را دارد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم بیت المقدس گفت آلمان و اسرائیل بر سر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح اتمی دست یابد اشتراک نظر دارند، اما در چگونگی رسیدن به این هدف متفاوت فکر می‌کنند. خانم مرکل با بیان اینکه آلمان قویا با اسرائیل هم نظر است که باید هر کار کرد تا ایران از دستیابی به سلاح اتمی بازداشته شود، در این حال گفت آنچه باعث می شود همیشه متحد نباشیم مسیر رسیدن به این هدف است. صدر اعظم آلمان همچنین بار دیگر حضور نظامی ایران در سوریه و لبنان را تهدیدی برای اسرائیل خواند. آلمان خواستار حفظ توافق برجام است و همراه کشورهای اروپایی به دنبال راهی برای حفظ مراودات مالی با ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکاست. خبرگزاری رویترز میگوید روسیه و عربستان برای افزایش تولید نفت طی ماه‌های آینده توافق کردند. منابع مطلع به این خبرگزاری گفتند که روز چهارشنبه وزرای انرژی روسیه و عربستان برای افزایش تولید نفت به توافق رسیده و تصمیم گرفتند این افزایش تولید در سکوت به شکلی انجام شود که نشان دهنده اجرای خواسته های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نباشد. رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای تولید کننده نفت خواسته تا با افزایش تولید مانع از افزایش قیمت نفت شوند. در روزهای اخیر قیمت نفت به بالاترین میزان در 4 سال گذشته رسیده و بامداد پنجشنبه قیمت هر بشک نفت برنت از 86 دلار در هر بشک گذشت. نزدیک شدن به تاریخ از سرگیری تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران به عنوان یکی از عوامل افزایش اخیر قیمت نفت ارزیابی می‌شود. وزارت خارجه ترکیه عصر روز چهارشنبه سفیر عربستان در این کشور را به دلیل ناپدید شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار ناراضی سعودی احضار کرد. بر پایه گزارش‌های منتشر شده جمال خاشقجی روز سه‌شنبه پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شده. عربستان میگوید این روزنامه‌نگار پس از خروج از کنسولگری ناپدید شده، اما مقام‌های ترکیه میگویند که وی از کنسولگری بیرون نیامده است. دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است که آقای اردوغان در جریان تحولات رخ داده قرار دارد و امیدوار است این موضوع حل شود، چرا که به گفته او این گونه اتفاقات میتواند تأثیرات بین‌المللی داشته باشد. روابط عربستان و ترکیه پس از حمایت آنکارا از قطر تا حدودی به سردی گرایید است. اما رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح پنجشنبه در جمع بسیجیان استان تهران در استادیوم آزادی سخنرانی کرد و ضمن اذعان به وجود فشار اقتصادی گفت جمهوری اسلامی معایبی دارد، اما عیب واقعی به گفته او بن‌بست است که ایران با آن روبرو نیست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
استادیوم 100,000 نفری آزادی صبح روز پنجشنبه میزبان 10,000 نظامی بود که تحت تعزیر حال و هوای استادیوم لباس‌های سفید و قرمز و سبز پوشیده بودند و در صفوف مرتب جایگاه‌ها را به شکل پرچم ایران درآورده بودند. درهای استادیوم آزادی صبح پنجشنبه بر روی زنان نیز باز شده بود. زنانی که یک دست چادر سیاه پوشیده و پرچم‌های سبز در دست داشتند. آیت الله علی خامنه‌ای در سخنانش گفت که در این موقعیت به گفته او حساس منطقه جهان و ایران در جمع جوانان حاضر شده است، جوانانی که او آنها را صاحبان کشور خواند. بخش اعظم سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای در استادیوم آزادی به آنچه او دشمنان جمهوری اسلامی به ویژه آمریکا می‌خواند اختصاص داشت، جایی که در آن بر عدم مذاکره و ایستادگی در برابر آمریکا تاکید کرد.
شنیدم که رئیس جمهور آمریکا به بعضی از سران اروپایی گفته دو سه ماه صبر کنید، بعد از دو سه ماه جمهوری اسلامی کلکش کنده خواهد شد. به یاد حرفهای افتادیم که 40 سال قبل همین کسانی که نوکران آمریکا بودند در داخل کشور و خود آنها به هم دیگه مژده میدادن، دلخوشی میدادن، آقا 6 ماه صبر کنید کلکش کنده میشه. بنده به یاد این شعر عامیانه افتادم که شطور در خواب بیند پنبه دانه.
آیت الله خامنه ای همچنین به موضوع تحریم ها اشاره کرد و ضمن اذعان به وجود فشار اقتصادی گفت که عیب واقعی بن‌بست است که به حمد الله نداریم. آیت الله خامنه ای تاکید کرد که گفته هایش رجزخوانی و شعار محض نیست. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه در مورد این رویکرد رهبر جمهوری اسلامی میگوید
آیت الله خامنه ای الان احساس میکنه که یک فضای مناسبی داره برای اینکه اون انگاری مسلط خودش رو در حوزه سیاست خارجی با صدای بلند فریاد بزنه. یعنی مثلا این صحبتی که امروز کرد که تا جان در بدن دارم وای میسم مقابل بعضی از این الگوهای دیگه که میگن با آمریکا تفاهم بکنیم یا سازش بکنیم، این رو سال 95 هم گفته بود. منتها الان که برجام به یک مرحله شکست نسبی رسیده و یه الگوی تفاهم با آمریکا شکست خورده، احساس میکنه که فرصت خیلی خوبی هستش که اون خواسته های خودش رو در یک فضای عمومی با صدای بلندتری فریاد بزنه و به دیگر سیاستگزاران داخلی ایران هم تحمیل بکنه. امروز خیلی رویکرد تهاجمی در مقابل مثلا دولت آقای روحانی هم نداشت، انگار احساس میکنه که این فضایی که مد نظرش هست رو تونسته به دولت تحمیل بکنه. شاید یه تفاوت جزئی که نسبت به قبل داشت این که برخلاف سال 90 که در آغاز اون تحریم‌های شدید ایران خیلی رویه سرکشی داشت، حتی میگفتش تحریم‌ها میتونه موجب فرصت باشه، امروز یکم واقعی بینانتر صحبت میکرد و میگفتش که به اقتصاد ما فشار میاره ولی کماکان ما شکستش خواهیم داد و در این میدان پیروز خواهیم داشت. یعنی اون رجزخوانی های خودش رو داره با یه لحن دیگه در حوزه سیاست خارجی بیان میکنه بدون اینکه خیلی به تفاوت نظرهاش مثلا به آقای روحانی اشاره بکنه. یعنی میخواد که این موضوع رو تحمیل بکنه و پیش ببره بدون این که اشاره بکنه شکاف یا تنشی در داخل کشور دربارش وجود داره.
در ادامه سخنرانی اما آیت الله خامنه ای از بسیجیان خواست تا در زمینه فرهنگی و رسانه‌ای فعال و آتش به اختیار باشند، خواسته ای که به گفته محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه پیش از این نیز تکرار شده بود.
همایش امروز منو به یاد همایش سال 79 میندازه، ساعاتی پیش از توقیف فله‌ای مطبوعات که با نگرانی از اعتراضات احتمالی نیاز به یک مانور با شکوه داشتند. هزاران نفر رو جمع کردند در مصلی تهران و بسیاری از اونها همون کسانی بودند که در سرکوب اعتراضات بعدی به کار آمدند، حتی پیشتر در اوایل دهه 70 و در ماجرای آتش زدن برخی کتاب فروشی ها در داستان تهاجم فرهنگی که بعدها توصیف شدن به نیروهای آتش به اختیار. من نمیدونم این بار چه غرضی دارند از این همایش، اما کافیست به مخاطب تلقین بشه که کشور مال اونهاست تا در اعتراضات، در مهار اعتراضات به ویژه در این دوران خاص به کار مطالبات نظام بیان.
رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی در ترکیه در نگاهی کلی به سخنان رهبر جمهوری اسلامی میگوید
نمیشه گفت مبحث جدیدی رو مطرح کردن، بلکه میشه گفتش که یک رویکرد برجسته‌ای که در صحبت داشتیم که اول عظمت ایران مهمه و خیلی روی سرمایه جوانان تاکید کرد، یعنی سعی کرد که با یک وجهه ملی گرایانه بخشیدن به رویکرد دشمن ستیزانش به نوع تازه‌ای با مخاطبان یا با مردم ایران حرف بزنه، ولی در کل به خصوص در مواجهه با مسائل مهم الان ایران که بحث تحریم‌ها هستش و بحث رابطه با آمریکا هستش، مانند سابق حرف زد و اگه اینا رو نقطه کانونی بدونیم میشه گفتش که هیچ حرف تازه‌ای نزد آیت الله خامنه‌ای.
رهبر جمهوری اسلامی همایش بسیجیان در روز پنجشنبه 12 مهر را با اعزام بسیجیان به جبهه جنگ ایران و عراق مقایسه کرد و گفت آن جمعیت 100 هزار نفری در جبهه ها حضور پیدا کردند و پیروزی های بزرگی را برای ایران به ارمغان آوردند.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. هماکنون همکارانم هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا تاکید کرده که ایالات متحده به دنبال درگیری با ایران نیست و مسیر استفاده از فشار دیپلماتیک و اقتصادی رو دنبال میکنه. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعاً درست باشه. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها، نوع شب تهران، رادیو فردا.
به دنبال شکایت تشکیلات خودگردان فلسطین از آمریکا به دیوان دادگستری بین‌المللی، جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن از پروتکل الحاقی کنوانسیون سال 1961 درباره حل منازعات خارج می شد. بیشتر بشنید در همین زمین از حمید فاطمی.
جان بولتون روز چهارشنبه در نشستی مطبوعاتی در کاخ سفید گفت رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است از یک پروتکل الحاقی داوطلبانه کنوانسیون سال 1961 وین درباره حل منازعات خارج شود. مشاور امنیت ملی آمریکا دلیل این کار را شکایت فلسطینی‌ها از واشنگتن به سبب انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به اورشلیم عنوان کرد.
The president has decided that the United States will withdraw from the optional protocol on dispute resolution to the Vienna Convention on Diplomatic Relations.
آقای بولتون گفت رئیس جمهور تصمیم گرفته است که ایالات متحده از پروتکل داوطلبانه برای حل اختلافات مربوط به کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک خارج شود. این امر مرتبط است با شکایتی که به اصطلاح دولت فلسطین از آمریکا مطرح کرده و انتقال سفارت ما از تل آویو به اورشلیم را به چالش کشید. تشکیلات خودگردان فلسطینی روز ششم مهر ماه با شکایت از آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه از این دادگاه خواسته بود واشنگتن را به تجدید نظر در انتقال سفارتش به اورشلیم وادار کند. تشکیلات خودگردان فلسطینی در شکایتش به کنوانسیون سال 1961 وین استناد کرده است که میگوید سفارت کشورها باید در منطقه تحت حاکمیت رسمی دولت میزبان باشد. تشکیلات خودگردان در شکایتش استدلال کرده که اسرائیل با قدرت نظامی از 51 سال پیش بر بخش شرقی اورشلیم مسلط شده، در حالی که جامعه جهانی حاکمیت اسرائیل بر اورشلیم را به رسمیت نشناخته است. پروتکل الحاقی به کنوانسیون وین که آمریکا از آن اعلام خروج کرده، رسیدگی به اختلافات میان اعضای این کنوانسیون را در حوزه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری قرار می‌دهد و هر یک از اعضا می‌تواند از عضو دیگر به دیوان شکایت ببرد. پیوستن به این پروتکل الحاقی داوطلبانه است. جان بولتون در این حال تأکید کرد که آمریکا در کنوانسیون اصلی وین باقی میماند و تنها از پروتکل داوطلبانه الحاقی خارج می شود.
گزارش حمید فاطمی رو می شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.